14. چطور به عبس در توصیف پختستان کوشیدم؟ به این خیال که دیگر باید شاه را از اوج جذبات به سطح معقولات پایین بکشانم، جد کردم که او را با جلوه های از حقیقت، یعنی ماهیت اشیا در پختستان، آشنا کنم. مطلب را اینطور شروع کردم. ذات همایون شکل و وضع رعایایشان را به چه ترتیبی از هم تمیز می دهند؟ من به سهم خودم پیش از ورود به ملک شما به قوت حس باصره دانستم که بعضی از آنها خطند و بعضی نقطه و خطها بعضی بزرگترند و شاه دوید وسط حرفم و گفت حرف از ناممکن میزنی، حتما یک واقعه دیده ای، چون همه میدانند که تمیز دادن خط از نقطه به قوت حس باصره امری است برخلاف طبیعت و لذا محال، اما حس شنوایی بر چنین تشخیصی قادر است و از این راه می شود شکل مرا دقیق معلوم کرد. به من نگاه کن، یک خطم، درازترین خط خطستان، بیش از 6 اینچ مکان. جسارتاً توضیح دادم که مقصود همایونی حتما طول است. شاه گفت احمق، مکان همان طول است. دوباره اگر در حرفم بدوی آن وقت من می دانم و تو. پوزش خواستم، اما او حرفش را به حالت تحقیر دنبال کرد. استدلال که به خرجت نمی رود. پس کاری می کنم تا با گوش خودت بشنوی که چطور شکلم را با دو صدایم نشان می دهم به هر دو زنم که در این لحظه 6000 مایل و 70 یارد و 2 پا و 8 اینچ با من فاصله دارند. یکی در شمال و دیگری در جنوب. گوش کن، صدایشان می کنم. چهچهی زد و بعد راضی از خود به حرفش ادامه داد. الان هر دو زنم به شنیدن هر دو صدا در پی هم می‌بینند که تأخیر صدای دوم برابر با طول مدتی است که صوت 6.457 هزارم اینچ طی می‌کند. این یعنی یکی از دو دهانم 6.457 هزارم اینچ بیش از دیگری با هر کدامشان فاصله دارد و در نتیجه طول شکل من درست 6.457 هزارم اینچ است. البته واضح است که این محاسبه هر بار تکرار نمی‌شود. پیش از وصلتمان کار را یک بار کردند و گذشت. حالا هم البته هر وقت بخواهند مختارند. خود من هم به همین ترتیب شکل هر یک از رعایای ذکورم را با حس سامعه تخمین میزنم. پرسیدم چه خواهد شد اگر مردی با یکی از دو صدایش لحن زنی را جعل کند یا صدای جنوبش را طوری عوض کند که تشخیص آن به عنوان واخوان صدای شمال ممکن نباشد. یک چنین جعلیاتی آیا به دردسرهای بزرگ منجر نمی شود؟ اگر امر کنید که رعایای همجوار همدیگر را لمس کنند، آیا به جلوگیری از یک چنین تقلباتی کمک نکرده اید؟ این سوال البته سوال بی ربطی بود، چون کار با لمس کردن درست نمی شد. من فقط می خواستم شاه را از جا در ببرم که بردم. مشمعز از این حرف دادش بلند شد که چی گفتی؟ حرفت را معنی کن. گفتم لمس کردن، حس کردن، سودن. گفت لمس کردن اگر به معنی نزدیک شدن تا حد حذف فاصله بین دو تن باشد، ای بیگانه، بدان که مجازات چنین جرمی در قلمروی من مرگ است. به دلیلی واضح، تن نازک زن که حفاظت آن بر ذمه دولت است، چه بسا با چنین کاری خرد و خمیر شود. و چون تمیز زن از مرد با حس باصره ممکن نیست، قانون به عموم تکلیف کرده است که به هیچ زن یا مردی چنان نزدیک نشوند که فاصله بالکل از میان برود. آخر چه فایده از این افراط خلاف طبیعت و قانون در نزدیک شدن یا به قول تو لمس کردن؟ علل خصوص که می شود از راه حس سامعه خیلی آسانتر و دقیق تر تمام نتایج این طرز زمخت وحشیانه را به دست آورد. خطر جعل صدا هم که می گفتی اصلا در کار نیست، چون صدا از آن جهت که جوهر ناب وجود یک ماست، به میل کسی جعل شدنی نیست. حالا آمدیم و من توانستم از جامدات بگذرم و به اندرون رعایایم یک یک حلول کنم و با حس لامسه اندازه و فاصله هر یک را حتی تا شماره 1 میلیارد معلوم کنم. ببین چقدر زور و زمان حرام این رویه ناقص ناهنجار خواهد شد، در حالی که همین الان ببین چطور از راه گوش موجودات زنده خطستان را یک یک از لحاظ وضع محلی، جسمی، فکری و روحی به اصطلاح آمار میگیرم. گوش کن، فقط گوش کن. این را گفت و ساکت شد و چنان که گویی در وجد آمده باشد گوش دوخت به صدایی که به گوش من فقط چیزی بود شبیه به جیر جیر حقیر انبوهی سیدر سیرک لیلیپوتی. گفتم حس سامعیتان الحق به درد خودتان می خورد و خیلی از کاستی هایتان را جبران می کند. اما اجازه بفرمایید اضافه کنم که زندگی در خطستان بد جور بیمزه است. جز نقطه هیچ ندیدن، از نظاره خط مستقیم محروم بودن، حتی تصوری از آن نداشتن. چشم داشتن اما از چشماندازهای خطی که در پختستان ارزانی ماست خبر نداشتن. هیچ ندیدن قطعا بهتر از اینقدر کم دیدن است. تصدیق می کنم که من محرومم از ذوق تمیز شما در کار شنیدن. کنسرت عمومی خطستان که شما را اینطور مست لذت می کند، به گوش من فقط انبوه درهمی از جیر جیر و جیک جیک می آید. اما لااقل از راه بینایی خط را از نقطه تمیز می دهم. مرخص بفرمایید تا حرفم را ثابت کنم. اینجا که می آمدم دیدم شما با 7 مرد و 1 زن نزدیکتان در سمت چپ و 8 مرد و 2 زن در سمت راست از چپ به راست و بعد از راست به چپ دارید می رقصید. درست می گویم؟ گفت درست می گویی. البته تا آنجا که حرفت از جنس است و نفر. گرچه نمی دانم مقصودت از راست و چپ چیست، اما قبول ندارم که این چیزها را به چشم دیده باشی. آخر چطور ممکن است بشود خط را، یعنی اندرونه ی آدم را دید؟ حتما این حرف ها را از کسی شنیده ای، بعد خواب دیده ای که آنها را دیده ای. اما بگو ببینم منظورت از چپ و راست چیست؟ لابد مقصودت روبه شمال و روبه جنوب است. گفتم خیر، علاوه بر حرکات روبه شمال و روبه جنوب شما، حرکت دیگری هم هست که من آن را از راست به چپ میگویم. شاه گفت نشانم بده لطفا این حرکت از راست به چپ را. گفتم از من ساخته نیست یک چنین کاری، مگر اینکه شما بالکل از خط خارج بشوید. شاه گفت من خارج بشوم از خط؟ یعنی از جهان، از مکان؟ من گفتم بله، از جهان خود، از مکان خود. این مکان شما مکان حقیقی نیست. مکان حقیقی سطح است. مکان شما فقط یک خط است. شاه گفت اگر نمی توانی این حرکت از راست به چپ را معلومم کنی، آن را اقلن با کلمات شرح بده. گفتم اگر شما نتوانید راستتان را از چپتان تمیز بدهید، هرچه من بگویم بیفایده است. اما واقعا آیا اعلی حضرت از وجود چنین تفاوت ساده‌ای بیخبرند؟ شاه گفت هیچ، اصلا نمیفهمم چه میگویی. گفتم هیهات، چه بگویم؟ وقتی دارید به جلو میروید، گاهی به ذهنتان نمیگذرد که میشود رو به سمت دیگری هم رفت یا چشم گرداند و به سمتی نگاه کرد که پهلویتان رو به آن دارد؟ یعنی به جای اینکه مثل همیشه در جهت یکی از دو انتهایتان پس یا پیش بروید، هیچ وقت میلتان نمیکشد در جهت به اصطلاح پهلویتان حرکت کنید؟ شاه گفت هرگز. اصلا هیچ معلوم هست چه میگویی؟ چطور ممکن است احشای آدم رو به سمتی داشته باشد یا کسی در جهت اندرونش حرکت کند؟ گفتم بسیار خوب، حالا که کاری از حرف ساخته نیست میپردازم به عمل. کم کم در جهتی که گفتم از خطستان خارج میشوم. و فوراً شروع کردم به بیرون بردن سطح هم از خطستان. تا وقتی که قسمتی از من هنوز در خطه او، یعنی در چشماندازش بود، همچنان میگفت میبینمت، هنوز میبینمت، حرکت نمی کنی. اما همین که در آخر خود را از خط بیرون بردم، با زیرترین صدایش به خروش آمد زنک غیب شد، مرد. گفتم نمردم، فقط از خطستان خارج شدم، یعنی از خط مستقیمی که شما به آن مکان میگویید رفتم بیرون و در مکان حقیقی همه چیز را چنان که هست میبینم و در این لحظه دارم خط یا پهلو یا به قول همایونی احشایتان را تماشا میکنم و نیز زنان و مردان را در شمال و جنوبتان که حالا میشمارمشان، ترتیبشان و اندازه هایشان و فاصله هایشان را شرح میدهم. همه چیز را به دقت توضیح دادم و فاتحانه فریاد زدم حتما دیگر قانع شده اید. این را گفتم و باز وارد خطستان شدم و در همان جای قبلی قرار گرفتم. اما شاه جواب داد اگر مرد عاقلی بودی، گرچه چون ظاهراً فقط یک صدا داری، بعید نیست که زن باشی. اگر یک ذره عقل داشتی، دلیل و منطق سرت می شد. تو می خواهی به من بقبولانی که خط دیگری جز آن که حواس من به من می گوید و حرکت دیگری جز آن که خودم روزانه شاهدش هستم وجود دارد. من در مقابل از تو میخواهم آن خط دیگر را یا با کلمات توضیح بدهی یا با حرکت معلوم کنی. تو به جای حرکت صنعت جادو به کار میزنی و ظاهر و غیب میشوی. به جای شرح روشنی از دنیای جدیدت درباره ترتیب و اندازه 40 نفر اطرافیان من داد سخن میدهی. غافل از این که چنین کاری در پایتخت من از هر بچه‌ای ساخته است. بیهوده تر یا قبیح تر از این کار سراغ داری؟ از آن کن به حماقتت یا خارج شو از خطه من. خشمگین از کجتابی شاه و خصوصاً آزرده از این که خود را بیخبر از جنس من نشان میداد، به درشتی جوابش دادم: خشک مغز خرفت، تو خودت را کمال خلقت میدانی، اما در حقیقت ناقصترین و سفیهترین مخلوقی. ادعای دیدن داری، اما جز نقطه هیچ نمیبینی. تو دلت خوش است که وجود خط مستقیم را به قرینه در میابی، اما من خطوط مستقیم را به چشم میبینم و وجود زاویه ها، مثلث ها، مربع ها، مخمس ها، مسدس ها و حتی دایره ها را به قرینه در میابم. حرف زیادی چرا؟ همین بس که من کمال توی بی کمالم. تو خطی، اما من خط الخطوطم. در وطنم به من مربع میگویند و همین منی که به مراتب از تو برترم در قیاس با اعیان بزرگوار پختستان هیچم. مرا بگو که این همه راه به امید علاج جهل تو آمدم. به شنیدن این کلمات شاه نعره تهدید کشان به سمت من آمد تا گویی از گوشه تا گوشه سوراخم کند و در همان دم از گلوی هزاران هزار رعایایش قریب نبرد برخاست و دم به دم بر حدت آن افزود تا آن که در آخر آن را با خروش سپاهی مرکب از 100,000 دوساق یکی و توپخانه ای شامل 1,000 مخمس برابر یافتم. افسون و میخکوب شده بودم. نه زبانم یارای سخن داشت، نه تنم توان جنبش تا مگر از خود دفع بلای عاجل کنم و صدا همچنان بلندتر می شد و شاه نزدیکتر تا بیدار شدم و به صدای زنگ صبحانه واقعیات پختستان را در برابر خود یافتم. Thank you.